ما امام المنصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
در فراز و در نشیب این جهان دریافتم، هرچه بالا رفت پایین آمد لا پرچمت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با قسمت آخر ویژه برنامه مع امام منصور در شب 14 محرم الحرام سال 1444 هجری قمری میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان هست. خرسندیم که این قسمت آخر مصادف شده با شب جمعه و میتونیم ذکر بکنیم نام حضرت ابا عبدالله رو، نام صدیقه زهرا سلام الله علیها رو، و انشاءالله که قسمت آخر هم مانند قسمت‌های پیشین مورد توجه شما قرار بگیره و دعای اصلیمون همینه که انشاءالله تمام این 14 قسمت ویژه برنامه مورد عنایت حضرت حجت واقع بشه انشاءالله. در خدمت کارشناس محترم و عزیز برنامه‌مون هستیم، حجت الاسلام و المسلمین آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، اعظم الله اجورنا و اجورکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اعظم الله اجورکم ان شاء الله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل، عدم الله اجورکم یا ابا صالح المهدی. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و ایام شهادت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه و یاران گرامش را و همه شما گرامیان تسلیت عرض میکنم. خدا را قسم میدهم با آبروی سید الشهدا و اهل بیت گرامش و اصحاب عزیزش، پاداش ما را منت بگذارد، تعجیل در فرج مولای من قرار بدهد انشاءالله. ما یک یادی از صدیقه طاهره مادر بزرگوار زینب کبرا که الان دست دشمن اسیر است کرده باشیم. شرمندم ز شوهر خود، شرمندم ز شوهر مظلوم خود علی، دست شکسته حامی مولا نمی شود. بر روی قبر من بنویسید دوستان، بر روی قبر من بنویسید دوستان، سیلی زدن مودت زهرا نمی شود. بر باب خانم بنویسید رهبری مثل امام فاطمه تنها نمی شود. جز طفل من که یار علی گشت پشت در، شش ماهی فدایی بابا نمی شود. همسری چون من فدای شوهر خود نشد، کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد. یک بزرگی تعبیر دارد، خیلی تعبیر زیباست، میگه هر وقت سیلی خوردی بگو یا زهرا، هر وقت دستت را بستن بگو یا علی، هر وقت بی یاور شدی بگو یا حسن، هر وقت تشنه شدی بگو یا حسین، هر وقت شرمنده شدی بگو یا عباس، هر وقت سیلی خوردی دستت را بستن، بی یاور شدی، تشنه شدی، شرمنده شدی، بگو امان، از دل زینب، اما از دل زینب نمیدانیم این بانو چی کشید، چه در کربلا، چه در کوفه، چه در زندان ولید الله زیاد، چه در مجلس این زنازاده، چه در مسیر بین کوفه و شام و چه در شام. تمام مصیبت ها همه بر روی قلب حضرت زینب سنگینی کرده بود. واقعا تصورشم برای ماها امکان پذیر نیست. خدا را قسم می دهیم به قلب سوخته زینب و عشق چشمان زینب، فرج مولای ما ولی عصر را تعجیل کند، مقدمات ظهورش فراهم کند، ما را از یاران خاصش قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون در خدمت شما و الحمدلله که مزین شد برنامه‌مون به نام مبارک حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. برنامه رو آغاز می‌کنیم و سوالاتی رو مطرح می‌کنیم که ابتداءً خلاصه‌ای از آنچه گذشت در صحبت‌های آیت الله دکتر حسین قزوینی مطرح خواهد شد و بعد تعدادی سوال خواهم پرسید که فکر می‌کنم سوالاتی باشه که در واقع برای شما هم ایجاد شده باشه در ذهنتون و انشالله کامل‌ترین جواب رو با سند و مدرک امشب خواهید شنید. مثل همیشه ما رو همراهی بفرمایید دوستان بنده، حتما شماره تماس‌های ارتباط با ما رو برای شما زیرنویس خواهند کرد و امیدواریم که تماس بگیرید، سوالات خودتون رو مطرح کنید تا انشالله بتونیم پاسخگو باشیم. اگر اجازه بفرمایید ابتدا یک خلاصه خیلی کوتاه 2-3 دقیقه‌ای از آنچه گذشت و طی سه برنامه قبلی در ویژه برنامه مع امام منصور بیان بفرمایید تا بعد من سوالم رو مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در گذشته عرض کردیم چه اتفاقاتی افتاد که 50 سال از رحلت جانسوز رسول اکرم نگذشته بود، همین مسلمان ها صحابه تابعین جمع شدن فرزند پیغمبر را با این وضع دلخراش به شهادت رساندن، اهل بیتش را به اسارت بردن. عرض کردیم تمامی اینها را اگر ما بخواهیم خوب بررسی کنیم از زمان خود رسول اکرم باید پیگیری کنیم که اینها اون روحیه اسلام در وجود صحابه جایگزین نشده بود. در زمان خود رسول اکرم با پیغمبر، خود پیغمبر بود، مخالفت هایی داشتند. در قضیه خلفای اثناعشر مخالفت کردند، در قضیه قرطاس، حدیث قرطاس مخالفت کردند، نسبت هذیان دادن به رسول اکرم، در قضیه سپاه اسامه، با اینکه پیغمبر فرمود لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، هیچ کس گوش نکرد، در قضیه حجت الوداع به همین شکل، در قضیه برای شما عرض کنم سفر فتح مکه حضرت فرمود شما مسافر هستید روزتان رو بخورید، کسی به سخنان رسول اکرم گوش نکرد، به طوری که ام سلمه گفت من اغضبک اغضبه الله، چه کسی تو را به غضب آورده، خدا او را به غضب بیاره. یا در سفر در خود مکه پیغمبر خود عایشه گفت من اغضب که ادخله الله النار، چه کسی تو را آزرده، خدا او را وارد آتش جهنم کنه. اینا مسائلی است که در کتب اهل سنت در صحاح و سنن و مسانید آمده و بعد از رسول اکرم هم سنت پیغمبر نادیده گرفته شد. یکی آمد گفت باید آتش زده بشه، یکی آمد گفت نباید نقل بشه، از اون طرف هم احادیث جعلی درست کردند و به طوری که دیگه ابن عربی و ابن خلدون میگه بعد قتل الحسین به سیف جده، امام حسین با شمشیر جدش پیغمبر کشته شد، چون فرموده بود هر کس علیه حاکم اسلامی قیام بکند جزایش قتل است، هر کس میخواد باشد. ولذا امام حسین سلام الله علیه برخلاف حاکم اسلامی قیام کرد، علیه او قیام کرد و به دستور پیغمبر او را به شهادت رساندند. این خلاصه بحثی بود که ما داشتیم.
خیلی بله. حالا بپردازیم و به نوعی معاصرتر بخوایم صحبت بکنیم. بیایم ببینیم که نظر وهابیت در رابطه با اصلا حرکت امام حسین چیه. چون توی این برنامه‌ها حالا صحبت‌های جسته گریخته مطرح شده، اما الان بخوایم مستقیم این سوال رو مطرح بکنیم و از شما این رو جویا بشیم که اصلا نظر وهابیت که امروزه هم داره اینقدر شبهه ایجاد می‌کنه راجع به حرکت امام حسین علیه السلام چی هست؟
در رابطه با وهابیت خب حرف زیاد دارن. اگر ما بخوایم اینها رو مفصل نقل کنیم، قبلا هم بعضی از کارشناسا مشاوره‌ای داشتن. من خودم یک شب مستقیم داشتم تلویزیون عربستان سعودی، شبکه المجد، قنوات المجد الفضائیه که تقریبا پربیننده ترین شبکه ماهواره عربستانه، مثل شبکه یک ما یا شبکه سی ما. مفتی اعظم همین شیخ عبدالعزیز داشت صحبت میکرد، من خودم گوش میکردم و ضبط هم کردم دارم. یک کسی، یه خانمی، حالا از الجزائر بود کجا بود، زنگ زد. خب مثل ما تلفن میکردنشون هم جواب میداد. بگفت نظر شما در رابطه با قیام امام حسین چیه؟ ایشون به صراحت برگشت و بر اینکه امام حسین خطا کرد، اشتباه کرد. یزید امیرالمؤمنین بود، حاکم اسلامی بود، در برابر او قیام کرد و کشته شد و ما یزید را محق می دانیم چون خلیفه رسمی بوده. بعد برام خیلی خنده آور بود، برگشت گفت که خواهرم این مطلب رو برای کسی از قول من نقل نکن.
عجب.
تو شبکه ماهواره جهانی داره میگه، مثل که در گوشه خونش تو نمیدونم آشپزخانه خونش داره حرف میزن. میگه خواهرم این حرفی که من زدم که مثلا امام حسین خطا کرده، اینها رو جایی از قول من نقل نکنید. حالا دیگه میگن الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا. من نمیدونم اینها اصلا تصور میکنن که الان کجا نشستن دارن حرف میزنن، تمام مردم دارن حرفاشون رو میشنفن. خب اینها تابع امامشون یا پیغمبرشون ابن تیمیه هستن که او هم شما الان ببینید دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه است یا منهاج البدعه، در جلد چهارم. خب ایشون میاد در رابطه با قضیه یزید صحبت میکنه در رابطه امام حسین، میگه آنچه که ما گفتیم روشن شد. لم و لم یکن فی الخروج لا مصلحت دین و لا مصلحت دنیا. در قیام امام حسین نه صلاح دین بود نه صلاح دنیا بود، نه مصلحت دینی بود نه مصلحت دنیا بود. و کان فی خروجه و قتله من الفساد ما لم یکن حصل لو قعد فی بلده. و در قیام امام حسین و قتل امام حسین فسادی ایجاد شد که اگر تو خونش می نشست این فساد
ایجاد نشده
بود. خب بفرمایید. بل زاد شر به خروجی و قتله.
عجب.
با قیام و قتل امام حسین شر افزوده شد. حالا من نمیدونم اینها واقعاً به قیامت هم معتقد هستن، عقل وجدان هم دارن یا عقل وجدان ندارن، به قیامت معتقد نیستن. به تعبیر آقای امام حسین این لم یکن لکم دینون ولا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا فی دنیا، در دنیا آزاد مرد باشید، که این تاریخی در صدر اسلام اتفاق افتاده اینها را روشن برای مردم بیان کنید. و کان قتل الحسین مما اوجب الفتنه. قتل امام حسین فتنه ها باعث شد، کما کان قتل عثمان مما اوجب. کجا را به کجا داره
ربط
میده؟ بعد میاد میگه آقا بله پیغمبر فرموده که اگر خلاصه حاکم اسلامی آمد و چنین شد و چنان شد، خلاصه شما در برابر حکومت اسلامی باید صبر کنید و تحمل کنید. و میاد از یزید دفاع میکنه. نمیدونم والا این شبکه های وهابی این مطالب رو میبینن نمیبینن. این کتاب مجموعه فتاوا جلد چهارمشه، میگه اما قتل الحسین فلم یامر به ولم یرز به. اصلا یزید دستور قتل امام حسین صادر نکرده بود.
میگه کجا رو زدن دیگه،
کجا رو داره میزنه. خدا یزید رو لعنت کند، مدافعین یزید رو هم به حق حضرت زهرا به اشد عذاب گرفتار کنه
ان شاء الله.
بل زهر منه تعلم لقتل، نه خیلی ناراحتم شده از شهادت امام حسین. و ذم من قتله، قاتلینش هم مذمت کرد. ولم یحمل الرسله، اینی که میگن سر بریده امام حسین به پیش یزید رفت همه دروغه. یعنی این همه ابن حجر اسکلانی، ذهبی و غیره اینا که آوردن، ابن عماد حنبلی، طبری، ابن عسیر، اینا همه دروغه. نمیدونم والا اینها. بعد در منهاج السنه شون در جلد چهارم صفحه 472 میگه ان یزید لم یامر بقتل الحسین به اتفاق اهل النقل. بابا ما بیا 50 تا مستر با سند صحیح بگیم که یزید به حاکم مدینه میگه اگر میخوای پیش ما اعتبار داشته باشید جواب این نامه را با سر امام حسین، با سر بریده امام حسین برای ما بفرست بیاد. دستور به قتل امام حسین رو دیگه حتی مسیحیایی که تاریخ اسلام رو نوشتن اینا آوردن. یعنی این از اون چیزهایی است که به هیچ وجهی خلاصه قابل چیز نیست، انکار نیست. از اون طرف هم آقای ابو حامد غزالی هم در احیای علومش جلد نهم بعد میگه لم یثبت هل یجوز لعن یزید لعنه قاتل الحسین او امر به، آیا لعن یزید جایز هست؟ آیا دستور داده؟ میگه هازا لم یثبت، اصلا اصلا ثابت نیست که یزید دستور داده باشد. فلا یجوز انه قتل و امر بالله یزید فزن ان اللعنه، اصلا من نمیتونیم بگیم قاتل امام حسین یزید بوده تا چه رسد که بیایم چه کار بکنیم بگیم یزید را باید لعنت کرد. قرص بعد میگه بله ابن ملجم علی را کشته، ابو لولم عمر را کشته، فان ذلک ثبت متواترا، میشه اینها را لعنت کرد ولی یزید را نمیشه لعنت کرد. این در حقیقت خلاصه ای از حرفها و چرندیاتی است که اینها دارن. حالا دوستان ما هم در شبهای گذشته مفصل
دقیقاً با حاج آقای عباسی خیلی مفصل بحث کردیم و ایشون موضوع جالبی را مطرح کرد. ایشون فرمودن که میگن اینها که اسارت که نبوده هیچی، اصلا حضرت زینب رفتن و اینها رو بردن تو خونه یزید عزاداری کردن. بعد ایشون میگه خب بیاد به من آره بیاد به من بگید خب مسجد مثلا کربلا چه ربطی به شام داره وقتی میخوان برگردن به مدینه، چون اینها آورده بودن که اختیار داده شده و ایشون 18 سند رو کرد از خودشون که این اصلا هم چیزی وجود نداشته.
بله نه اینا واقعا پا گذاشتن رو وجدانشون و نمیدونیم. عرض کردم خدایا کسی را که عقل دادی چه ندادی و به کسی که عقل ندادی چه دادی. یعنی این وهابیت به تعبیر مقام معظم رفتن وهابیت پلید و الحق و الانصاف اینها دیگه بابا این دیگه قرآن از کل اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. قربا هر معنا که شما بگیرید آقا امام حسین جزء قربا هست، هر معنا بگیرید شما، بلکه قربا که نیست، اقرب، اقرب الناس الی رسول الله سید شهدا سلام الله علیه هست. ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه. خوب دیگه همه جا شما نقل کردید. آقا اینطور بی انصافی کردن و واقعا فردای قیامت به قول مرحوم شیخ صدوق رضوان تماشاییه جناب حسینی، یعنی واقعا تماشاییه، یعنی همه زحمت‌های اون عرصات قیامت و اون سختی‌ها و حساب کتاب‌هایی که باید پس بدیم همه می‌ارزد که تماشا کنیم محکمه‌ای که برای ظلم و امیرالمؤمنین، ظلم به حضرت زهرا سلام الله علیها، ظلم به آقا امام حسن و امام حسین و اهل بیت رسول الله سلام الله علیه اجمعین شده، اونجا ببینیم چه جوابی داره اینها. حالا اینجا خدای عالم آزاد گذاشته، فامهلهم رویدا، اینها مهلت خدای عالم داده، پرده بر روی اعمال کشیده، اونجا دیگه معلوم میشه که یوم تبل السرائر دیگه این مسائل به چه صورتی در میاد.
دقیقا
اونجا معلوم. من در خدمت شما هستم.
زنده باشی. سوال دومی که مطرح میشه، چون الان گفتیم خب نظر وهابیت پس این بود، در صورتی که طی همه این 13 شب گذشته بارها اثبات کردیم، همه کتابهای خودشون رو ما آوردیم و اثبات شده، اما یه سوالی که مطرح میشه، خیلی وقتا ما از زبون کتابهای مختلف و از جاهای مختلف این رو مطرح کردیم، از زبان خود حضرت ابوعبدالله اگر بخوایم بپردازیم به اینکه هدف حرکت ایشون چی بوده، چه جوابی داریم که بدیم؟
از زبان خود آقای امام حسین سلام الله علیه، من در جلسه قبلی عرض کردم که با توجه به آنچه که مرحوم سید ابن طاووس در لحوف آورده صفحه 63، امام حسین میخواست اراده الهی محقق بشه. تابع اراده خدا بود، خدا میخواست با این حرکت آقا امام حسین، شهادت امام حسین، اسارت اهل بیتش، یک میدان وسیعی از امتحان برای امت اسلامی، برای مردم جهان نه امت اسلامی، اینها روشن بشه. حالا شما ببینید جورج ارداگ و مسیحی ولدورانت یهودی غیره، اصلا وقتی میان در رابطه با امام حسین میخوان حرف بزنن، میگه انسانی پیدا نمی کنید که قضیه کربلا را بشنود و متأثر نشد، اشکش جاری نشه. در واقع یک میدان امتحان خوبیه تا قیام حضرت ولی عصر، و بعد از قیام حضرت ولی عصر هم بازم امتحان خوبیه. این میدان در یک طرف آقا امام حسین هست، در یک طرف هم سپاه یزید. در کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، حالا بعضی ها در رابطه با کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا خب حرف دارن که مثلا جنایت هایی که انجام میشه در هر عصری، مثل قضیه شهدای فقر غیره، برای شما عرض کنم شهادت حضرت زید و دیگران، و بعد از او تمام اینهایی که بوده در حقیقت تکرار حادثه کربلا بوده. ولی با نظر دقیق این هست که شهادت آقای امام حسین سلام الله علیه در تمام ذرات عالم اثر گذاشته، در تمام ذرات عالم، در جمادات، در نباتات، در حیوانات، در اجنه، در انسان ها، اونهایی که واقعا قلب پاک دارن و قلب سلیم دارن و نطفه پاک دارن، حالا فرقی نمی کند شیعه باشد، سنی باشد، مسیحی باشد. شما بینید همین امسال عاشورا، این علمای اهل سنت و اهل سنت عزاداری هایی کردن در فضای مجازی، اینها را مطرح کردن. یعنی واقعا آدم مات میمانه که امام حسین با مردم چه کار کرده، شیعه سنی. حتی من نمیدونم بینندگان عزیز دیدن یا نه، خود بودایی ها در هند یک مراسمی دارن، میرن بالای کوه، خیلی هم سخته، هر سال روز عاشورا این مراسم رو، بودایی که اصلا معتقد به اسلام نیست، معتقد به خدا نیست، معتقد به خدا نیست، ولی روز عاشورا را چیه؟ عزاداری میکنه. از اون طلبم این طالبان پلید آمدن، اول کاری که کردن در تاریخ افغانستان امسال که قبلا روز عاشورا جز تعطیلات بوده، این رو برداشتن حذف کردن که روز عاشورا دیگه تعطیل نیست. دیگه این هم کار این آقایان هست دیگه. حالا این اول کاره. خیلی جالب بود، من دیدم یکی از این بزرگانشون از علمای بزرگ میگه والا ما که حکومت تشکیل دادیم تا به حال هیچ کشوری، نه کشورهای اسلامی نه غیر اسلامی، نه آمریکا نه اروپا، نه کشورهای همسایه، هیچ کدام ما را به رسمیت نشناختن و ما میترسیم خدا هم ما را به رسمیت نشناخته باشد. مگر شما با این عقیده های فاسدی که دارید انتظار دارید خدا شما را بره، مردم هم شما را به رسمیت بشناسن با این عقایدتون و با این اعمالی که در طول این نزدیک یک سال داشتید؟ خدا نستجر بالله نیست که بیاد بر ظلم ها و غیره تمام حتی دولت های همسایه. شما گفتن ها یک حکومت فراگیر تشکیل بدید، شما حاضر نیستید یک همچه حکومت فراگیری شما تشکیل بدید. الان خب جمهوری اسلامی شما ببینید در مجلس از شیعه سنی نماینده داره، حتی در خبرگان رهبری داره، در مسئولیت ها حتی در مسئولیت های کلیدی دارد. خب شما بیاد اونجا، نمیگیم شیعه، خود اهل سنت، شما غیر از کسانی که با شما همگام هستن پشتوها و غیره حاضر نیست هیچ کدام از اهل سنت در حکومت و دولت پستی داشته باشد. الان ای حال این قضیه امام حسین چه هست؟ یک نوعی امتحانه. در کلمات حضرت سید شهدا اگر ما یه مقداری دقت کنیم، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه یک تعبیری دارد، تعبیر خیلی زیباییه. حضرت سید شهدا قبل از حرکتشون از مدینه سخنرانی مفصلی دارد که من اشاره کردم در جلسه گذشته. میگه خدایا تو میدانی لم یکن منا تنافسا فی سلطان، ما نمیخوام از این حرکت و قیاممون رغبتی به سلطنت و به مقام برسیم، ولا التماسا من فضول الحطام، به این که با این قیام به سرمایه برسیم، به ثروت برسیم، ولیکن ما میخوایم معالم دینت و اون دین اصیل و دین محمدی را برای مردم معرفی کنیم، صلی الله علیه و آله و سلم، لنوریال معالم، اون معالم دینت را برای مردم بیان کنیم. یکی از وظایف امام تبیین شریعته، همونطور که در آیه 44 سوره نحل میخوانیم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن را رسول الله نازل کردیم تا برای مردم تبیین کنیم. در اینجا آقای امام حسین میگه میخوام تبیین کنیم اسلام واقعی را و نظهر الاصلاح فی بلادک، این فسادی که جامعه را فرا گرفته، چه فساد اقتصادی، چه فساد سیاسی، چه فساد اخلاقی که میاد ولید به عنوان حاکم نماز صبح میخونه در حال مستی 4 رکعت میخونه نماز صبح را، بگن آقا شما نماز صبح را چرا 4 رکعت خواندی؟ بگه من خیلی نشه بودم، میخوام بیشترم بخونم.
آره به تعبیر اومده بود که بله. به تعبیر که زدی که در سجده آخرش میگه که میخواد اگه خوبه میخواد ادامه بدم،
ادامه بدم که بده. این بوده
چی شده
و یعمن المظلومن من بلادک، من میام یک امنیت عمومی در جامعه ایجاد کنم که مظلومین از بندگانت خدایا در امنیت باشن و یعمل به فرائضک و سنتک و احکامک، مردم با خیال آسوده بیان چیه؟ به احکامت عمل کنن، به واجباتت عمل کنن. من برای اینکه این قضیه بعد جالب این هست، در ذیل این حضرت می فرماید فَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تَنْصُرُونَا، اگر مردم شما ما را یاری نکنید و انصاف را در حق ما به خرج ندید، قوی از ظلمت علیکم،
ظالمین بر شما پیروز می شوند و عملو فی اطفاء نور نبیکم، اینها برای خاموش کردن نور رسول الله چیه؟ تلاش میکنه.
کمان که فکر میکنم از زبان خودتون هم شنیده بودم که در نقل و صحبتهای خود یزید هم بوده این بله. که من میخوام این کارو بکنم.
بله بله، یعنی خود برای شما عرض کنم معاویه وقتی بهش اعتراض میکنن که بابا بنی هاشم دیگه اینها خود اهل سنت نقل کردن که شعبه هست پدر مغیره میگه از پیش معاویه آمد، خیلی دیدم ناراحته. گفتم بابا چرا ناراحتی؟ گفت من برای شما عرض کنم در مورد ذهب مسعودی هست. میگه پیش معاویه بودم، برگشت گفت که برگشتم گفتم بابا دیگه این بنی هاشم دیگه قدرت ندارن، دیگه عزلت گرفتن، عزیزانشون کشته شدن، بزرگانشون، دیگه شما بس کن. برگشت معاویه گفت ببین برادرم ابوبکر آمد رفت، جز اسمی از او باقی نمانده. برادرم عمر آمد رفت، اسمی نمانده. برادرم عثمان مظلوم شد، اسمی نمانده. الان هر روز من میشنوم در مناره ها هر روز میگن اشهد ان محمد رسول الله صلی الله والله الا دفنن دفنا، تا من نام پیغمبر را دفن نکنم چیه؟ آرام نمیشینم. وقتی اسرا به شام میرسن، پسر طلحه، همون طلحه خودمون، خطاب به امام سجاد میکنه که فرزند پیغمبر امروز پیروز کیه؟ شما هستید یا بنی امیه؟ امام سجاد سلام الله علیه سرش از کجاوه بیرون میاره، میگه وقتی که وقت نماز شد اذان بگو و اقامه بگو تا بفهمی پیروز کیه. ببینید در همونجا در حال اسارت، ببینید نام یک بساطی داشتن که میخواستن نام رسول الله و عملو فی اطفاء نور نبیکم. و در عبارتهای دیگر از اهل سنت شما ببینید این کامل ابن عسیر هست در جلد سوم از قول آقا امام حسین سلام الله علیه هست که در مسیر در قادسیه اون وقتی که با حر خلاصه برخورد کرد، حضرت از قول رسول الله بیان کرد، گفت پیغمبر فرمود من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، دیدید یک پادشاه جاهری حرامهای خدا را حلال کرده، عهد خدا را شکسته، مخالف سنت پیغمبره، در میان بندگان به گناه و عدوان و ظلم عمل می کند، اگر قیام نکند و چه به فعل چه به قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، خدای عالم این آدم ساکت و خاموش را با اون سلطان جائر و خائن محشور میکنه. خب ببینید کاملا بعد حضرت الا آگاه باشید مردم و ان هؤلاء این قوم یزید بنی امیه لزم و طاعت شیطان، اینا ملازم پیروی شیطانن، و ترکو طاعت الرحمن اطاعت خدا را کنار گذاشتن و از هر الفساد دارن در جامعه فساد را گسترش میدن و اتل الحدود حدود الهی را تعطیل کردن و احلو حرام الله و حرمو حلاله، حلال خدا را حرام کردن، حرام خدا را حلال، و انا احق من غیری، من از هر کسی شایسته ترم در برابر این حکومت جائر قیام کنم، اینها را برای مردم معرفی کنم. و قضایا خیلی مفصل هست که من قبلا هم برای شما عرض کنم آوردم، باز از زبان خود آقا امام حسین سلام الله علیه معجم کبیر طبرانی جلد 3 آقا امام حسین سلام الله علیه وقتی که در کربلا عمر صد آمد و یقین کرد که میخوان خلاصه او را شهادت برسانند، بلند شد خطبه ای خواند، فرمود الا ترون الحق لا یعمل به، آیا مردم نمی بینید به حق عمل نمی شود؟ والباطل لا یتناها عن، از باطل مردم اجتناب نمی کنند، لیرغب المؤمن فی لقاء الله، تا مؤمنین برای لقاء الهی رغبت بکنند، عمل به احکام الهی کنند. و انی لا ار الموت الا سعاده والحیات مع الظالمین الا برما، من زندگی در زیر پرچم ستم را جز ننگ نمی دانم و شهادت در راه مبارزه با ستم را جز افتخار نمی دانم. خب شما ببینید این رو، شما بیایید مقایسه کنید با تعبیری که خود آقایان نقل می کنن. من دیگه بارا دوستان ما هم من دیدم که چند بار این عبارت رو نقل کردن از کتاب از سنه ابو بکر احمد ابن هارون خلال، متوفای 311 هست، یعنی معاصر نسائی هست و ابن ماجه قزوینی ما و برای شما عرض کنم ترمذی و ابن داوود، اینا تقریبا اینها با 7-8-10 سال فاصله از دنیا رفتن. خب ایشون از قول خلیفه دوم نقل میکنه، البته بنده خودم معتقد هستم تمام اینها شاید دروغ باشد، بنی امیه اینها را ساختن برای اینکه حکومت خودشون را توجیه کنن. سوید ابن غفله میگه خود خلیفه دوم من گفت که اگر یک بیگانه آمد حکومت رو به دست گرفت، یعنی یک یهودی به دست گرفت، فسمع له و اطیع، شما وظیفتون اطاعت کردنه، بزنتون صبر کنید، از حقتون محروم کنن صبر کنید، اگر دستور ضد دینی داد صبر کنید و بگید دینم فدای جانم باد. خب شما ببینید این رو مقایسه کنید با جمله آقای امام حسین سلام الله علیه که میفرماد انی لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. خب اینا کاملا واضح و روشنه. من یک نکته ای را از خود سنن نسائی نقل کنم برای دوستان عزیز ببینن. این سنن نسائی با تحقیق ناصرالدین البانی که متوفای 1420 در حدیث 3006، سعید ابن جبیر میگه من با ابن عباس بودم در عرفات، ابن عباس گفت که چرا مردم تلبیه نمیگن، لبیک اللهم لبیک نمیگن؟ گفت یخافون من معاویه، از معاویه میترسن. فخرج ابن عباس من فستاته و قال لبیک اللهم لبیک لبیک فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی، به خاطر بغض و کینه علی ابن ابی طالب سنت پیغمبر رو ترک کردن. البانی هم میگه صحیح الاسناد. شما ببینید اینها یک بحث هایی دارن که بیهقی باز در سننشون در جلد پنجم صفحه 183 میگه ابن عباس گفت لبیک اللهم لبیک و این رقم انف معاویه، و اگرچه بینی معاویه به خاک مالیده شود، پوزش به خاک مالیده شود، اللهم لعنهم، خدا یا اینها را لعنت کن، دودمان معاویه را، این کار ما نیست، روایت ما نیست، فقط ترک و سنت من بغض علی رضی الله عنه، سنت پیغمبر را به خاطر بغض علی ابن ابی طالب ترک کردن. خب اینا چیه قضیهش؟ آیا اینها برای ما درس نیست که یه مقداری دقت بکنیم؟ یا من نمیدانم، بعضن میبینیم حتی در رسانه های ما هم بعضی از افراد میان یک صحبت هایی میکنن یا در بعضی از کتاب ها بعضی مطالب آدم میخونه، قلب آدم به درد میاد. من همین دیروز بود داشتم یکی از کتاب های درسی رو داشتم، حالا من خیلی زیاد نمیتونم بازش بکنم،
نوشته بر این که بله امیر المومنین سلام الله علیه با خلفا مماشات کرد، با اینها همکاری کرد و با همکاریش به خلافت اونها مشروعیت بخشید. بشکند این قلم ها، بشکند این دسته ها، بشکند این زبان هایی که همت تعبیری می کند. من نمیدانم اینها برای فردای قیامتشون هم جواب دارن یا ندارن. بابا بدبخت بیچاره، این نهج البلاغه رو بردار بخوان. ما بینید فوش نمیدیم، توهین نمی کنیم، ولی اینکه حداقل فرمایشات مرحوم مطهری را که امام فرمود تمام کتاب های مطهری بلا استثنا مفیده، این کتاب سیری در نهج البلاغه شه بخوان، انتقادهای امیرالمومنین را از خلفا ببین به چه بیان زیبایی ایشون روشن کرده. میگه امیرالمومنین سلام الله علیه با اینکه برای حقش قیام نکرد، دست به شمشیر نزد، ولی انتقاد از خلفا را یک لحظه کنار نگذاشت. خطبه شکشگه یه حضرت امیر، خطبه 150، این دیگه شما ببینید. حتی خود آیت الله علامه مکارم شیرازی در شرح نهج البلاغه وقتی میاد به این خطبه میرسه، میگه ابن عبدالحدید اینا میخوان این خطبه را توجیه کنن، مربوط به زبان عثمان هست. میگه تمام اینها دروغه، این مال بعد از رسول اللهه. بعد ایشون استدلال میکنه، خطبه 150، ملاحظه کنن دوستان عزیز، حتی اذا قبض الله رسوله صلی الله علیه وسلم رجع قوم علی الاعقاب، پیغمبر از دنیا رفت قومی به دوران جاهلیت برگشتن، همون حدیث حوزه و قالت هم السبل، تا اونجایی که و زهلو فی سکرت علی سنت من آل فرعون، اینها آنچنان سرمست مقام شدند همانند سرعن سنت آل فرعون. این دیگه فرمایش حضرت امیر دیگه. خب همین ها باعث قتل امام حسین شد دیگه. این که ما که نمیگیم نهج البلاغه است. یا در نامه 53 که نامش به مالک اشتر نخعی هست، میگه فإن هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، دین اسلام در دست اشرار اسیر بوده. این سخن امیرالمؤمنینه. ما یه روز خدمت آیت الله جوادی عاملی بودیم حفظه الله تعالی، ایشون به خود من فرمود فلانی اگر این مطالب رو نگید جوانهای اهل سنت فردا سر پلیس را جلوی شما را میگیرن، بگن آقا چرا این حقایق رو بیان نکردید، از این شیعه ها رو کار نداشته باشید، شما این مطالب را آید بگید که خود جوانهای اهل سنت بفهمن چه خبریه. عرض کردم فوش دادن حرام، توهین کردن حرام، جسارت کردن حرام، حرفهای بی اساس گفتن حرام، ولی حقیقت رو بیان کردن این دیگه از مسلمات دیگه فرمایش حضرت امیر دیگه. عزیز من دیگه ما که نمیتونیم اینها را برای شما عرض کنم نادیده بگیریم. این ابن عاصم کوفی است در کتاب الفتوحش، عزیزان دقت بکنن در جلد پنجم، که همین قبل از آمدن دو سه دقیقه که من وقت داشتم تصویر گرفتم من، و اصبح الحسین من الخدر خرج من منزلی، که از منزلش آمد بیرون با مروان حکم در مسیر برخورد کرد. مروان بهش گفت که خلاصه من دستور میدم با امیر المؤمنین یزید بیعت کن، خاک بر سرت و عذاب جهنم نوش جانت باد. حضرت وقتی این حرف را شنید گفت انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براء مثل یزید. این دیگه بابا کتاب ما نیست که کلینی و شیخ طوسی و نمیدانم علامه هلی و مدلسی نیست، ابن عصم کوفی از استوانهای علمی اهل سنت. حضرت فرمود فاتحه اسلام باید خوانده شود وقتی که حاکمی مثل یزید بر سر قدرت باشد. این دیگه عبارت های خود کتاب های شماست.
دادیم وهابیت تو بخش اول اشاره کردید، اونها دارن یزید رو کاملا تبرئه میکنن و میگن نه دیگه،
بله،
امام حسین علیه السلام اشتباه کرد. عجب
و عجیب هم هست.
تا اونجایی که حضرت میگه از من دور شو، الیک انی یا عدو الله، به مروه میگه دشمن خدا از من دور شو، پیغمبر لعنت کرد تو را و پدرت را که در صلب بابات بودی تو، و انا اهل بیت رسول و الحق فینا و بالحق تنتو که السنتنا، سمعت رسول الله الخلافت محرمتون علا آل ابی سفیان، پیغمبر فرمود خلافت بر آل ابو سفیان حرام است. اگر دیدید معاویه را در منبر، ففقرو بطنه، شکم او را پاره کنید، نابود کنید، ولی مردم نکردن و باید تاوانشم پس بدن. خب ببینید امثال اینها را ما خیلی زیاد داریم. یعنی اگر ما بخواهیم قیام امام حسین را فلسفه از زبان حضرت بیان کنیم، عرض کردم اولین مسئله پیاده کردن ارادت الله، و ارادت الله جلوه هایش اینهاست که میبیند در جامعه چیه؟ اینها تلاش میکنن فی اطفاء نور رسول الله، دنبال این هستن که نور پیغمبر در جامعه خاموش بشه. همون تعبیر یزید که لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اول، این دیگه کاملا واضح و روشنه دیگه، هیچ شک شبهه ای نیست. خبر شهادت آقا امام حسین به مدینه میرهد، والی مدینه نامه را پرت میکند به طرف قبر رسول الله، میگه یومون به یوم عثمان یا یومون به یوم بدر، این هم انتقام روز بدر. اینا مشخص قضایا از چه قرار بوده،
اما انتقام نزدیک انشالله.
انشالله نزدیک.
اگه اجازه بدید یه فرصت میگیریم و برمیگردیم، و یه سوال خیلی جذاب دارم، جذاب از این جهت که فکر میکنم خیلی از بینندگان همیشه این سوالشون بوده و شاید اونجوری که باید بهش پرداخته نشده، چون اخیرا هم حالا جوابهای نامربوط داده شده که انشالله با حضور شما پاسخ کامل رو خواهیم داد. خیلی ممنونیم، قدردان نگاه شما عزیزان هستیم. انشالله بریم یک فاصله بگیریم، برگردیم میزبان شما خواهیم بود.
برادرت تنها تر شد، رفتی مجیب عالم مستر شد، رفتی برادرت تنها تر شد، رفتی مجیب عالم، رفتی برادرت تنها، رفتی مجیب عالم مستر شد، یه بار دیگه، رفتی برادر تنها تر شد، رفتی مجیب عالم شد، در دل نخلستان تا که علم افتاد، خواهر من زینب بین حرم افتاد، در دل نخلستان تا که علم افتاد، زجر شنیدن هله ها را، آتش خنده هر مله ها را، خواهر من دیده زجر شنیدن هله ها را، آتش خنده هر مله ها را، خواهر من دیده، به که من گویم دردم به تو باید برگردم، به که گویم من دردم بی تو باید برگردم، رفتی برادرت تنها تر شد، رفتی مجیب عالم مستر شد، آه زمستان تا که علم افتاد خواهر من زینب بین حرم آی در دل زمستان علم دار علم دار علم دار علم دار آی علم دار اون علم دار علم دار علم دار علم دار علم دار علم دار نخل خشک خونین دستت کو ای نخل خشک خونین دستت کو ای ماه ام البنین دستت کو تو تک و تنها در دل این دشتم در پی دست تو روی زمین گشتم بی تو تک و تنها در دل این دشتم در پی دست تو روی زمین گشتم لحظه دیدن مشک درید فرق شکسته و دست برید قامت من خم شد کمرم را
خیلی متشکریم و همچنان قدردانیم که منت بر سر ما نهادید و این برنامه رو تماشا می‌فرمایید. بدون فوت وقت با توجه به اینکه هم تلفن داریم هم یکی دو تا سوال دیگه مونده که انشالله میخواییم حتما در این قسمت آخر ویژه برنامه من امام منصور بپرسیم از محضر حاج آقا بپردازیم به ادامه موضوع و من سوال رو مطرح بکنم تا انشالله تماس برطرف بشه. این رو عرض بکنم خدمتتون، خب ما الان در واقع پرداختیم به این موضوع تا همه این برنامه ها و بحث حالا حرکت امام حسین اشاره شد، حالا یه جمع‌بندی بکنیم و کوتاه این رو بفرمایید برامون که حالا حرکت امام حسین مخصوصا که الان از زبان خود حضرت هم بهش اشاره شد برای ما در دوران معاصر و با حضور حضرت ولی عصر چه پیامی داره؟
قضیه پیام آقای امام حسین سلام الله علیه آنچه که روشن کرد که من میخوام سنت نبوی را در جامعه پیاده کنم، ظلم را من میخوام برطرف کنم، یعنی تمام آنچه که حالا الان فرصت نیست من توضیح بدم در کلمات آقا امام حسین سلام الله علیه آمده، در قضیه فلسفه برای شما عرض کنم حکومت جهانی حضرت ولی از تمام تک تک اینها آمده، تک تک اینها آمده، یعنی الان عرض کردم حالا اگر این تلفن ها اگر هست جواب بدیم، ما اگر فرصت شد حضرت ما باید خودمون رو آماده کنیم با توجه به فرمایشات حضرت سید الشهدا. اولا در هر عصری یک مظهری از یزید، یک مظهری از امام حسین است، هیچ عصری خالی از این دو چهره نیست. ما باید این دوتا چهره را بشناسیم، چهره های یزیدی و چهره های حسینی رو ما باید بشناسیم، از چهره های یزیدی تنفر داشته باشیم تا می توانیم برای شکست اونها اقدام کنیم، از چهره های حسینی هم چه کار کنیم؟ ما باید دفاع کنیم. من حالا خیلی زیاد چون ما بحثمون خیلی سیاسی روز نیست، ولی بعضی وقتا هم هست که انسان نمیتونه از بعضی از مسائل چیه خودداری کنه.
درست. خب پس اگه اجازه بدید بریم سراغ تماس اول برقرار بشه که
من تو ادامه میدم.
حتما ان شاء الله. جناب آقای محمد رضا از دزفول، سلام علیکم و رحمت الله.
الو، با عرض سلام خدمت حاج آقا آیت الله قزوینی و مجری محترم.
زنده باشید.
دو سه شب جلوتر این شبکه های وهابی میگفتن که یه روایت دارید که دستور یزید باشه که امام حسین علیه السلام رو به خط برسونن. میخواستم ببینم اگر روایت هست نشونمون بده.
خیلی ممنون، متشکریم از شما. البته حاج آقای ابوالقاسمی در برنامه گذشته کلیپ هم پخش کردن، در واقع پاسخ این موضوع مطرح شده. حالا اگر نیاز هست شما هم یک مورد رو صرفا بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. ولی من عرض بکنم خدمت جناب محمد رضا از دزفول که حاج آقای ابوالقاسمی طی برنامه‌های گذشته کلیپ خودشون رو و شبکه خودشون رو پخش کردن و از این ور هم عنوان شده و بیان شده. دیشب هم دقیقاً ذکر شده این موضوع.
این فتوی ابن اعصم هست، برایشون متوفای 314 هست، با تحقیق علی شیر جلد پنجم صفحه 9، نامه‌ای که یزید می نویسد به حاکم مدینه، میگه اما بعد فخذ الحسین ابن علی عبدالرحمن ابن ابی بکر فمن ابا علیک منهم فضرب عنقه وابعث الی برأسه، هر کدامی از اینا عبدالله زبیر، عبدالله عمر، عبدالرحمن پسر ابی بکر، امام حسین از بیعت یزید خودداری کردن، گردنش رو بزن، سرش رو برای من بفرست. ببینید خوارزمی هم در مقتل الحسینش همین تعبیر رو داره، فخذ حسین فلان فمن ابا علیک فضرب عنقه و فلان. تاریخ طبری در جلد پنجم صفحه 338، فخذ حسینن اخزن شدیدن لیس فیه رخصه، هیچ راه چاره ای نداری. ابوالفرج ابن جوزی در کتاب الرد علی المتعصب العنید المان ابن زدم یزید این هم همینطور تعابیر دارد، و ابن عساکر در تاریخ دمشقش جلد 14 صفحه 213 میگه کتب الى عبید الله زیاد و هو عامله علی العراق یعمره به محاربته و حمله الی ان ظفر به، دستور داد به عبید الله که حسین را بکش و سرش را برای ما بفرست. در سیر اعلام النبلا یه ذهبیه دیگه نمیشه حرفش رو، در جلد سوم صفحه 305، و یزید به عبید الله زیاد زنازاده نوشت، حسین داره میاد کوفه، ببین خلاصه چه کار میخوای بکنی، تو خودت نشان بدی. چون عبید الله زیاد در زمان معاویه با معاویه مقداری بد اونقی کرد و خود معاویه به عبید الله زیاد خوشبین نبود، مطیع عبید الله زیاد نبود، و یزیدم بنا نبود عبید الله زیاد رو چیکار کنه، به سر حکومت بگذاره، چون سابقه بدی با بنی امیه داشت. ولی آمد مشورت کرد، گفتن که عبید الله زیاد یا آدم زرنگی، میخواد خودش نشان بده، گذشته خودش رو میخواد جبران کنه، شما او را حاکم کوفه کن و از هر کسی بهتر میتونه. عبید الله زیاد آمد خواست اون سابقه سیاهش رو با بنی امیه چیز بکنه، میگه اندها تعتق او تعود عبدن، عبید الله زیاد با قتل امام حسین یا میشوی آزاد شده ما، یعنی اون همه بدی هایی که در حق ما کردی همه را نادیده میگیریم، او تعود عبدن، عبد ما خواهید شد، ذلیل ما خواهید شد. فقتله ابن زیاد و بعث به رأس الی.
عجب، این هم منبع چهارم،
این هم منبع زیاده الا ماشاءالله.
ماشاءالله دیگه خودش اینقدر رو هست،
منبع هست که شون دستور داده که
اتفاق بیفته، و مخصوصا تو همش هم اشاره شده بود که سر مطهر امام حسین ارسال بشه برای یزید. خیلی ممنونم. تماس بعدی رو برقرار بکنیم. جناب محمدی از اصفهان، یکی از همراهان همیشگی شبکه، سلام علیکم و رحمت الله. آقای محمدی
محترم،
سلام دوستان، صدای تماس رو برامو بیشتر کنید ممنون میشم. بفرمایید آقای محمدی.
سلام خدمت شما و استاد از من. شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه.
ببخشید من سوالم این هست که با این براهین درخشان و واضح و قاطعی که میفرمایید، این کسانی که مدعی قرآن به صلاح اعتقاد دارند، خودشون هم مدعی طرفداری از قرآن میبینن، میخوام ببینم این آیه قرآن آیه 84 و 85 از سوره بقره، در حالی که ما معتقدیم قرآن برای همه زمان هاست، میخوام ببینم این آیات چه پیامی داره. اگر کسی چشمش رو ببنده به اون احادیث و روایاتی که شما از شیعه و سنی روایت میفرمایید و خیلی دقیق هست، گیریم شعور درک اینا رو نداشته باشه، انصاف نداشته باشه که اونا را بپذیره، عناد داشته باشه، اما بگید قرآن فقط. میخوام ببینم که آیه 84 و 85 سوره بقره با این آیات چیکار میکنه.
درست.
با آیه 79 سوره بقره که میفرماد وای بر کسانی که از طرف خودشون مطلبی مینویسن و به خدا نسبت میدن، چه جوابی برای اینها داره اگر واقعا راستی به قرآن معتقد باشه.
درسته. خیلی ممنون. تشکر
میکنم از برنامه شما. شب شما بخیر.
زنده باشید. متشکرم. تماس بعدی رو هم آقا بشنویم، چون یکی دو تماس دیگه داریم، بعد یه دفعه همه رو انشالله با هم پاسخ بدیم. جناب آقای عباس از همدان، سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای عباس از همدان، ما در خدمت شما هستیم. دوستان تماس اگر برقرار هست ما منتظریم تا انشالله سوال این دوستمون رو بشنویم. جناب آقای عباس از همدان، آها خیلی خوب، تا دوباره مجددا برقرار بشه تماس، سوال اول رو که جناب محمدی از اصفهان پرسیدن رو پاسخ بدیم. بفرمایید لطفا.
اتفاقا سوره خیلی قشنگ، آیه قشنگی رو ایشون اشاره کردن، خیلی آیه قشنگیه. دوستان اگر مانیتور من در بدن، آیه 85 سوره بقره میگه و تکفرون، بله برای شما عرض کنم 85، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. شما به بعضی از آیات ایمان میارید و به بعضی ها کافر میشوید. همین آقایی که اون روز از مشهد زنگ زده بود، آقا آمد گفت آقا آیه و سابقون الاولون، آیه 100 سوره توبه، آیه آخره برای شما عرض کنم سوره فتح، والذین معه اشداء علی الرحماء بینهم مجرور، این همه آیات ما در رابطه با صحابه ما داریم. گفتم خب این آیات داریم، در کنارش هم اینجا اکم فاسقون بنبعین فتبینام، ظاهرا تا حالا نشنیده بود، گفت کجاست که نشان دادیم. وقتی ما اینها رو بیان کردیم براش دیگه جوابی نداشت. گفت شماها قلبتون نستنسینی ناپاک است و نسبت به صحابه. بابا شما بیاد خود قرآن رو ملاک قرار بدید ببینیم. ما ببینید نسبت به صحابه نه عداوت ذاتی داریم نه پدرکشتگی داریم. صحابه اون دسته ای که در رکاب پیغمبر شهید شدن، ما امید شفاعت از اونها داریم. اونها که پیرو پیغمبر بودن، مطیع پیغمبر بودن، اونها رو دوست داریم. به تعبیر شیخ طوسی ما از اینها انتظار شفاعت داریم. ولكن و من یعص الله و رسوله، یلا ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله و لهم عذاب علیم، اینها رو ما چیکار کنیم؟ اون صحابه ای که قلب پیغمبر رو به درد آوردن، اون صحابه ای که عایشه میگه من اغضبک ادخله الله النار، چه کسی تو را از خدا او را وارد آتش جهنم کنه؟ این دیگه ولی عبارت عایشه است دیگه، مال ما که نیست. ام سلمه میگه من اغضبک اغضبه الله، این دیگه صحیح بخاری صحیح مسلم شماست دیگه. خب این رو ما چیکار کنیم؟
به قول شما چه آیه خوبی رو اشاره کردن جناب
محمد. خیلی آیه قشنگی
که بعضیا رو میگیرن و میپذیرن، بعضیا رو یه کافر میگیرن،
بعضیا رو یا مثلا وهابی ها در رابطه بحث توسل، آقا میره یک سری آیاتی را که اصلا ربطی به توسل نداره، مربوط به بت پرستاست، اینها را میگیرن میگن آقا این مراد از این دعای من دون الله، بابا تمام علمای شما گفتن مراد از من دون الله اسنام و اوسان هست، بت‌ها هست. میگه نه آقا، شما که میگید یا علی نستجیر بالله، شما بت پرستید. آقا ما میگیم یا علی، ما علی را به عنوان اسم اعظم خدا میدانیم. و امام صادق فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، قسم به خدا ما اسمای حسنای الهی هستیم که قرآن میگه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. امیر المؤمنین هر چه دارد از خدا دارد، همونطوری که حضرت عیسی میگه من مرده زنده میکنم به اذن الله، کور مادرزاد شفا میدهم به اذن الله، و گل درست میکنم به صورت پرنده، فوت میکنم میپرد به اذن الله، امیر المؤمنین هم مریض شفا میدهد، مرده زنده، همه کارا به اذن الله تبارک و تعالی. بل اگر کسی نستجیر بالله معتقد باشد امیر المؤمنین بدون ارتباط به خدای عالم کاری انجام میدهد، نه تنها بت‌پرست بلکه شرک، این اصلا از دین رفته بیرون، مرتده.
طبق نسل همه ائمه همه اونها رو رد کردن، قالیان رو دیگه،
گلات را که واقعا ادعای الوهیت درباره امیرالمومنین سلام الله علیه میکنن، اینکه دکانی باز کرده باشن غیره، اینا ائمه اینها را لعنت کردن. ما معتقدیم اینها انسان‌های مقرب و اولین مخلوق خدا هستن، لولاک لما خلقت لخبلاک درباره اینها نازل شده، اینها مظهر اتم تجلی تمام اسماء صفات الهی هستن.
خیلی ممنونم. خب تماس فکر می‌کنم برقرار شده باشه با جناب عباس از همدان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت مجری عزیز و استاد گرامی.
زنده باشید، ما در خدمت.
رحمت الله.
خواستم واقعا تشکر بکنم از این شبکه خیلی پرمعنا و پر محتواتون، که واقعا خدا شکر میکنم که در این زمانه به دنیا آمدم که استادای عزیزی همچون استاد دکتر قزوینی
سلامت باشید
واقعا ما راهنمایی کردن. معلوم نبود واقعا زمان امام حسین با او خواصی که عرب به در شدن ما هم جزء اونا باشیم. خدا شکر میکنم که این زمانه به دنیا آمدم و روحانیون عزیزی که واقعا ما را هدایت کردن. اگر روحانیون نبودن، من خودم یکی را میگم بیچاره و بدبخت بودم. خیلی تشکر میکنم از شبکه ولیعصر که واقعا داره راهنمایی میکنه و راه حق و حقیقت به ما نشان میده.
سلامت باشید،
زنده باشید انشاءالله.
خیلی متشکرم.
دعا میکنم برای شبکه و موجی و عوامل این شبکه عزیز.
خیلی ممنونیم، متشکریم از تماستون. زنده باشید فعلا یا علی. خب جناب آقای حیدری از قم، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، ما در خدمتتون.
اول خیلی ممنون از برنامه شما که ما خیلی استفاده میکنیم.
سلامت باشید.
سوال من از استاد گرامی قدر این بود که امروز زیاد وهابیت یک حدیث یه روایتی را زیاد منور میدن، زیاد به شیعیان میارن و احتجاج میکنن، میگوین که امام حسین وقتی میرفت کربلا دیدار کرد به عبدالله ابن عمر و به عبدالله ابن عمر گفتن که اگه پدرتون عمر امروز میبود حتما به نصرت من میومد، همانطوری که به نصرت جدم پیامبر آمده بود و نصرت کرده بودند. از اینجا دیگه استدلال میکنن که ببینید عدالت عمر رو میگویند که اون صحابی خوبی بود، چرا شیعان قبول نمی کنند. میخواستم بپرسم درباره این روایت صحت داره نداره در کتب های شیعه یا سنی، سندش چطوره؟
همراه ما باشید انشالله پاسخ خواهیم داد. خیلی ممنونیم از تماستون.
خیلی ممنون،
سپاسگزاریم. بفرمایید حضرت استاد.
بله، ببینید این حرفایی که برای شما عرض کنم آقایان مطرح میکنن با ملاقات حضرت امام حسین سید الشهدا سلام الله علیه با برای شما عرض کنم
عبدالله
عمر، خوب در منابع شیعه ما آمده، در منابع اهل سنت ما آمده، ولی این که یک همچه تعبیری را حضرت بگه آقا اگر پدرت بود از من حمایت میکرد، اصلا این با منطق امام حسین نمیسازد، با منطق خود حضرت امیر نمیسازد. بابا شما بیایید این کتاب صحیح مسلمتون رو بخونید، اونه چرا نمیارید؟ جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468، خود خلیفه دوم خطاب به امیر المؤمنین و عباس عموی پیغمبر میگه لما توفی یا رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله فرعیت ماه عاصمن کاذبن قادرن خائنا. این تعبیر خود خلیفه صحیح مسلم داره میگه این رو.
عجب.
ثم توفی ابو بکر انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر فرعیت مانی عاصمن کاذبن قادرن خائنا. این دیگه مال خود شماست. فرمایش حضرت من خطاب به خلیفه اول که بیا خانه من ولا یعتی یا احدون مع کسی با خودت نیار. کراهیت محضر عمر، نمیخواست حضرت امیر با عمر برخورد بکنه. بعد خطاب میکنه اینکه استبدت الینا بالامر، در امر خلافت در حق ما استبداد کردی. آقا این دیگه صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 42 40 و 42 41 دیما اینا رو به قدر گفتیم و جای 7-8 ساله خونه شیعه ها حفظن اینها را. خب اینها را چرا شما نمیگید؟ یک سری حرفایی از خودتون در میارید. همین آقای خدمتی یه روزی یه صحبتی کردن، هاشم گفت آقا این مدرکش کجاست؟ عصبانی شد، غضبناک. من که قزوینی نیستم بگم آقا جلد فلان صفحه فلان حدیث شماره فلان. بابا قزوینی که دیگه از آسمان نه برای شما مرزم پاره نشده بیفته زمین، یا از زمین مثل گارس نه. ما هم نگاه کردیم کتاب های شما را، زحمت کشیدیم اینها را دیدیم و تلاش کردیم اینها را به ذهنمون سپردیم. ما که دیگه ذهنمون برای شما مرز کنم غیر از شما، ما هم دو تا چشم داریم، دو تا یه ذهنی هم مثل شما داریم. ما شما برای این اهمیت نمیدید، ما اهمیت میدیم. بنده خودم همین روایاتی که حفظ کردم هر هفته مرور میکنم، اگر یک هفته مرور نکنم میبینم بعد از دو هفته سه هفته این جلد و صفحاتش از ذهن من میره، چون این جلد صفحه چیزی نیست که به این سادگی در ذهن بماند.
دقیقاً.
حالا روایت مطالب میمونه ولی عدد معمولا نمیمونه. خب آقا شما هم زحمت بکش اینها رو بردار حفظ کن، مطلب کم بگو، به جای یک ساعت نیم دو ساعت وراجی کردن 5 دقیقه حرف بزن، ولی حداقل این حرف که میزنی شما با مدرک حرف بزن. و اینی که شما میفرمایید کاملا ما برای شما عرض کنم رد میکنیم. حتی در پایگاه اطلاع رسانه خود دفتر اطلاع و مکارم شیرازی هم اگر دوستان مانیتور من محبت کنن ببینید، مصمم بودن امام حسین بر قیام در گفتگوی عبدالله ابن عمر، اینجا دیگه مفصل چندین صفحه در رابطه با مکالمه و مذاکراتی که امام حسین با عبدالله عمر داشت ایشون آورده. شما مراجعه بفرمایید اینجا ببینید یا این تعبیر آخه این حرفه های از من درآورده و بی خود رو برای چه دارید چیز میکنید؟ من در خدمت شما هستم.
زنده باشید.
اگر نسبت به سوال چیزی هم وقت نداریم به آخر.
آره چون فرصت نداریم اون سوال آخر حیف حقیقتا دوست دارم حتما مطرح بشه. سوال آخر من اینه که وقتی ما میگیم در واقع حضرت مهدی سلام الله علیه ظهور خواهند کرد و انتقام میگیره، مراد از این انتقام حضرت صاحب الزمان از قاتلین امام حسین چیه دقیقاً؟ و آیا یعنی ما باید بنا رو بر این بگذاریم که خب قاتلین کشته شدن 1400 سال پیش تموم و بعدش خب این انتقام چه معنی پیدا میکنه؟ راجع به این بفرمایید.
بله این رو اتفاقا همین دیروزم بود بعضی از این دوستان، این آقا هادی ما از اردبیل هم زنگ زده بود، از یکی از این شبکه‌ها گلایه میکرد، میگفت که بله حضرت ولیعصر ارواح نافدا وقتی قیام میکند انتقام امام حسین رو میگیره. میگه مجری سوال کرد خب انتقام از کی میگیره؟ گفت از فرزندان قاتلین.
عجب.
بعد میگفت ما ماندیم توش. خب قاتلین 1400 سال قبل در قتل امام حسین شرکت کردن. ولا تزر و وازرتن وزر اخرا. ما نمیتونیم بگیم آقا چون پدر برای شما آمده امام حسین رو کشته باید فرزندش بعد از 1400 سال بیاد چیکار کنه؟ قصاص بده. این اصلا با منطق نمیسازه.
مثلا واضحش هم میکنه معاویه ابن یزید رو میشه مثال زد.
مثل معاویه به سر یزید رب بالای منبر شروع کرد معاویه و پدرش یزید رو لعنت کردن و مسمومش کردن، در از 3 روز کشتنش رفت. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. خب اینا کاملا واضح و روشن است. ما نمیتونیم اینها رو چیز کنیم. در رابطه با این که انتقام میگیره، دو تا مسئله رو عزیزان دقت کنن. یکی بحث رجعته، عزیزان خوب دقت کنن. روایات متعدد ما داریم که بعد از ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافدا، یک دست از فساق و کفار محض رجعت میکنن، مؤمنین محضم رجعت میکنن و حضرت ولی عصر ارواح نافدا میاد. قبل از آن که برد به کربلا از قتله امام حسین انتقام بگیرد، میرد مدینه. کسانی که در حق مادرشون حضرت زهرا ظلم کردند از اونها انتقام میگیرد و اونها را زنده میکند، و یا اینها رجعت میکنند، یعنی کسانی که در قتل امام حسین چه مباشر چه سیاهی لشکر بودند، خدا اینها را زنده میکند، در عهد برمیگردند و حضرت ولیعصر انتقام را از خود قتله، از خود همون سیاهی لشکر میگیرد. این یک مسئله که ما در رجعت، این بس قطعی است. حالا انشالله ما اگر بحث رجعت رو داشتیم تمام روایاتش رو عرض میکنم. نکته دوم، ما در روایات داریم در قضیه جابر ابن عبدالله انصاری که وقتی میاد کنار قبر امام حسین در اربعین، وقتی میگی که یا حسین ما در تمام تلاش های شما سهیم هستیم و شریک هستیم، و این غلامش میگی آقا شما که نبودید اینجا، با شما در مدینه بودید، شما که در تمام مصائبی که امام حسین و یارشان، خب من از پیغمبر شنیدم اگر کسی به عمل قومی راضی باشد، حالا این قوم عمل خوب بکند در اعمال او سهیم هست، اگر عمل بد بکند راضی باشد به این. حضرت ولیعصر میاد، الان همین وهابی ها که دارن از یزید دفاع میکنن و راضی هستند به قتل امام حسین و راضی هستند از عمل کرده یزید ابن معاویه، از اینها انتقام خواهد گرفت، هیچ شک شبهه ای نیست، هیچ فرقی نمی کند. اون بابایی که الان این مفتی اعظمی که اونجا وایساده تو شبکه المجد الفضائیه میاد نستجیر بالله امام حسین رو تخطئه میکند، از یزید دفاع میکند، این راضی به فعل یزیده، شریک در کار یزیده. قطعا حضرت ولی عصر بخواد انتقام بگیرد، یکی از کسانی که انتقام خواهد گرفت اون کسانی هستند در عصر ظهور راضی هستند به کار یزید ابن معاویه و خوشحال هستند از شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه. اونهایی که روز عاشورا را در هر کجای دنیا روز خوشحالی برای خودشون معین میکنن، روز جشن سرور معین میکنن. خب الان ما میبینیم در فضای مجازی در کویت، در جاهای دیگر در عربستان روز عاشورا شادمانی میکنن. خب قطعا حضرت ولی عصر باید انتقام بگیرد، از اینها انتقام خواهد گرفت. مثلا ارتباطی به اینکه پدران اینها، شاید اصلا پدران آدمای سالمی بودن، آدم متدینی بودن، اصلا آدمهای پاکی بودن، ولی اینها به خاطر این عمل کرده زشتی که دارن آقا ولی عصر فداش بشن، فدای خاک زیر پاش بشن انشالله، میاد از اینها انتقام میگیرد و قلب صدیقه طاهر را خوشحال میکنه، قلب مسلمان ها، قلب شیعان را با نابود کردن اینها، با کشتن اینهایی که به فعل یزید و سپاه یزید راضی بودن، از اینها انتقام میگیره. در اون شک شبهی درش
همونجور که فرمودید چه صحنه قشنگیه، لحظه‌ای که این اتفاق میفته و لبخند بر لبان حضرت زهرا
سلامون
بفرمایید، دعا بکنید آخرین قسمت از ویژه برنامه من امام منصور در شب جمعه.
خدایا اجازه بده یک پنج تا آیه امنگجیب را بخوانیم، عزیزان بیننده با ما همگام باشند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امنگجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، 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 امنگجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی رسول الله و آبروی امیر المؤمنین و آبروی صدیقه طاهره و آبروی امام مجتبی و آبروی آقا امام حسین با مضطرات روز عاشورا و به مضطرات تحت حفافر الخیول، اون بدنی که زیر پای اسبها له شد، خدایا به اون بدن پاک و به قلبهای شکسته اهل بیت امام حسین خدایا قسمت میدهیم فرج مولای ما امام زمان بقیت الله العظم نزدیک بگردان، مقدمات ظهورش هرچه سریتر فراهم بگردان، از باقی مانده غیبتش صرف نظر بفرما، ما را از یاران خاص سربازان فداکارش قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، این انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما، این حکومت ما را خدایا بزرگترین پایگاهی برای تشکیل حکومت جهانی حضرت بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما، هدیه بر واه پاک انبیا اولیا شهدا صدیقین صالحین صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجدر جام. خیلی ممنونم، باعث افتخار بود که میزبان این صحبت‌های به شدت گوهربار بودیم و لذت بردیم و آموختیم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونیم که ما را همراهی کردید. تماس‌های زیادی بود، متاسفانه به دلیل پایان تایم برنامه نتونستیم پاسخگو باشیم. جناب آقای سینا از مازندران، جناب آقای فرامرزی از بوشهر و جناب آقای محمد از قم و سایر دوستان که عذرخواهی میکنم واقعا که نتونستیم پاسخ دهنده باشیم. انشالله در برنامه آتی امیدواریم شما را همراه خودمون ببینیم. امشب آخرین قسمت از ویژه برنامه مع امام منصور تقدیم نگاهتون شد. شما مخاطبان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، در این 14 شب و این 14 قسمت از ساعت 21 الی 22 30 دقیقه به وقت ایران لطف کردید و نگاهتون رو مهمان برنامه ما کردید. خوشحالیم و خرسندیم، شخصا باعث افتخار بود که جز دو برنامه تونستم میزبان نگاه پرمهر شما باشم. امشب شب جمعه است و باید یاد بکنیم از امام حسین، همونجور که در ماه محرم هم هستیم ذکر شد، و اینجا عرض بکنیم که گفتند کل الخیر فی باب الحسین، آری من هر چه که دارم از این باب الکرم دارم. با خلوت بارانی خود هر شب جمعه در سر هوای شعرهای محتشم دارم، دلتنگیم چندین برابر شد در این شبها، مهدی زهرا را میان روزه کم دارم. خدایا قسمت میدیم به مسترات اهل بیت، همونجوری که حاج آقا هم فرمودن، و اینجا عرض بکنیم که یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه. متشکریم از نگاهتون، التماس دعا یا علی مدد.
یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشب صدر الحسین، به ظهور الحجه. یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشب صدر الحسین، به ظهور الحجه. ان شاء الله فرج امضا میشه، ان شاء الله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره. سربازان کربلا با اذن ما، جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام. یا نصارات الحسین، یا نصارات الحسین،
لسارا تن حسن یا لسارا تن حسن یا لسارا تن حسن یا لسارا تن حسن